ساعت 11:54 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن خبرها. مارک پوتزل، سرپرست دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، بستر مکاتب علیه دختران افغان را اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده است. یونما در خبرنامه به نقل از آقای پوتزل به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مناطق گرمسیر نوشته است: هیچ توجیه معتبر برای حذف مداوم دختران بالاتر از صنف ششم نیست و چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد. با گفته آقای پوتزل، این کار به یک نسل دختران و آینده خود افغانستان آسیب جدی وارد می کند. در خبرنامه یونما این کار را بخشی از سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز گسترده حاکمان کنونی خوانده و افزوده است: این اقدام خطر باشیارانده شدن، خشونت و آزار دختران را افزایش می دهد. یونما هشدار داده است که اگر این نوع رفتار با دختران و زنان ادامه یابد، بحرانی که افغانستان با آن مواجه است از جمله ناامنی، فقر و انزوا را عمیق تر خواهد کرد. هیئت سیاسی سازمان ملل متحد فراهم کردن شرایط مناسب برای صلح، تشکیل دولت همشمول، امنیت، حقوق بشر و بهبود اقتصاد در افغانستان را مسئولیت طالبان دانسته و از آنها خواسته است که دروازه مکاتب را برای دختران باز کرده و از آزادی و حقوق زنان حمایت نمایند. حکومت طالبان میگوید که در صدد گشایش یک راه جدید تجارتی با ایران است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، در کنترل طالبان قرار است این راه در کنار راه پل ابریشم در ولایت نیمروز ساخته شود. و گفته مولوی فاضل محمد فضلی، رئیس اداره صنعت و تجارت طالبان در نیمروز، با اعمار این راه جدید روند داد و ستد بین افغانستان و ایران سرعت می‌یابد. در حال حاضر راه پل ابریشم که روزانه صدها لاری حامل محصولات تجارتی از آن می گذرد، به دلیل کم عرض بودن باعث ازدحام و دردسر برای کاروانهای تجارتی است. وزارت فواید عامه طالبان از آغاز کار بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر داده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان با نشر این خبر در توییتر خود گفته که کار بازسازی شاهراه کابل کندهار در منطقه دورانی بازار ولایت میدان وردک تا مرکز ولایت غزنی دیروز 17 سپتامبر آغاز شد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه حکومت طالبان، بازسازی این سرک 80 کیلومتری به هزینه 400 میلیون افغانی در جریان 9 ماه به پایان خواهد رسید. شاهراه کابل کندهار در جریان جنگ طالبان علیه حکومت سابق افغانستان بر اثر بمب‌های کنار سرک، موتربمب‌ها و ماین‌گذاری‌ها شدیداً آسیب دیده است. با سلسله بازی‌های رایابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا، امروز تیم‌های زیر 20 سال افغانستان و فیلیپین به مصاف هم می‌روند. تیم فوتبال افغانستان شام جمعه تیم عمان، کشور میزبان، را 1-0 شکست داد. تیم افغانستان در این رقابت‌ها با تیم‌های تایلند، عمان و فیلیپین همگروه است. و قاسم جمار توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، دیروز 17 سپتامبر رسماً قانون را توشیح کرد که بر اساس آن سیستم فعلی حداکثر 2 دوره 5 ساله ریاست جمهوری با 1 دوره 7 ساله جایگزین شده و نام پایتخت این کشور از نورسلطان دوباره به آستانه تغییر میکند. توقایوف در سال 2019 میلادی به افتخار سلف خود نورسلطان نظربایوف نام پایتخت قزاقستان را به نورسلطان تغییر داده بود، اما او در ماه‌های اخیر تلاش میکند تا از سلف خود فاصله بگیرد. منتقدان قزاق میگویند که ابتکارات جومارت توقایوف عمدتاً جنبه ظاهری داشته و ماهیت رژیم خودکامه را در آن کشور تغییر نمیدهد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. همان گونه که گفتیم، بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. شماری از مخالفان طالبان، سیاستمداران افغان و مقامات حکومت سابق افغانستان در 3 روز گذشته در شهر ویانا، پایتخت اتریش، گرد هم آمده در مورد آینده افغانستان گفتگو کردند. روز گذشته در آخرین روز این نشست اعلامیه صادر شد که در آن خواستار ادامه همچون نشست ها شده است. در اعلامیه این نشست آمده است که ما طرفدار حل معضله کشور از راه گفتگوی سیاسی هستیم و آن را گزینه مطلوب می دانیم و در این را از تمام ابزار لازم در چارچوب قوانین بین المللی استفاده خواهیم کرد. این اعلامیه از مقاومت مردم افغانستان برای تامین خواستهای مشروع و حق طلبانه مردم حمایت کرده است. در اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده تا در فراهم شدن زمینه برای ایجاد یک نظام مردم سالار و ملی افغانستان را همکاری نمایند. همچنان در این اعلامیه آمده است که با برگشت طالبان به قدرت، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان گسترش یافته است. آنان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستند که در امر مبارزه با تروریسم و با در نظر داشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کنند. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی، هم در این نشست شرکت داشت. آرش همایون با شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از شرکت کننده های این نشست صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا همه شرکت کنندگان این نشست اعضای جبهه مقاومت ملی بودند؟
به باور من اعضای اشتراک کننده نشست ویانا همه مربوط و مرتبط به جبهه مقاومت نبودند. جبهه مقاومت یکی از اشتراک کننده ها بود، همه نه.
خانم بارگزای، شما از کدام آدرس در این نشست اشتراک کردید؟
بدون شک ترکیب نشست ویانا قسمی بوده که هر کس با ظرفیت شخصیش و یا هم به نمایندگی از حزب یا جریان سیاسی اشتراک کرده بود. لیست مهمانا را مؤسسه که میزبانی را دیار با عهده داشت اونا ترتیب داده بودند و بدون شک اونا میارای خود داشتن. من هم به ظرفیت شخصی خودم دعوت شده بودم در اینجا.
انتقادات هم وجود داره که اشتراک کنندگان نشست ویانا نمیتوانند نماینده های همه مردم افغانستان باشند. چقدر به سوابق سیاسی شرکت کننده های نشست شما اطمینان دارید؟
در شرایط امروز هیچ کس گفته نمیتونه هیچ شرکت که از افغانستان نمایندگی میکنه. بدون شک نشست ویانا آغاز یک روند هست و توقع و امیدواری همی است که با گذشت زمان این روند بتونه با عنوان یک محور تبدیل شود و دیگه هموطنان عزیز ما جریانهای سیاسی خود در این روند ببینن. وقتی که ما میگیم آغاز یک روند است با یک راهکرد و دیدگاه واضح، ما امیدوار هستم در آینده ما بتونیم حداقل این به یک پروسه همه جانبه مشارکت مردم و ارزش‌های افغانستان تبدیل شود.
موضع قبلی جبهه مقاومت ملی ایجاد یک سیستم غیر متمرکز در افغانستان بوده. نشست ویانا در قبال نظام آینده افغانستان چه موضعی داشت؟
هنوز زود است که ما روی چگونگی ساختارهای نظام سیاسی در افغانستان صحبت کنیم. ای که نظر جبهه مقاومت ملی افغانستان چی بوده چی نبوده و نظریات خودشان است، من فکر میکنم پلتفرم‌های زیاد را دارن برای ارائه نظریاتشان. اما آنچه که ما می‌خوایم به عنوان یک پروسه نشست ویانا باشه کاملا متفاوت است. این پروسه با توجه به دیدگاهی که در بین همه وجود داشت در قدم اول ارزش محور است، ما میخواییم بر افغانستان و مردم افغانستان و دوباره برگرداندن افغانستان در مجموعه جامعه ملل کوشش کنیم. چگونگی ساختار نظام یکی از بحث‌هایی هست که صلاحیت عام و تام مردم افغانستان هست. ما فکر میکنم جریان های سیاسی هنوز او توانمندی و قوت را ندارند که در این مورد، در این مقطع و در این شرایط بیان تصمیم را در قبال مردم افغانستان بگیرند. البته ما فکر میکنم در آینده وقتی که قدرت سیاسی تعامل با مردم و جایگاه مردم اونا هستند که تعیین کننده هستند در رابطه با چگونگی نوع نظام انتخابش و مشارکت مردم.
حکومت طالبان میگوید که در مورد ویدیوهای تحقیقات را آغاز کرده که در آن ظاهرا تعدادی از جنگجویان طالبان در حال تیرباران شماری از اسیران دیده میشوند. این ویدیوها از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و گروه‌های حقوق بشری نیز در مورد آن ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید اگر ثابت شود که ویدیوهای تیرباران زندانیان جبهه مقاومت توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر تازه است، کسانی که این افراد را کشتند به طور قطع به پنجه قانون سپرده خواهند شد. از چند روز گذشته ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده که جنگجویان طالبان ظاهراً شماری از اسرای مربوط جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر را تیرباران می‌کنند. وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به این ادعا گفت که این ویدیوها چه جدید چه قدیمی و مربوط به ولایت پنجشیر باشد یا خیر، در مورد آن بررسی و تحقیقات جدی ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گروه مخالف طالبان ادعا کرده که جنگجویان طالبان اخیراً اعضای این جبهه را اسیر و بدون محاکمه کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 22 سنبله در توییتر خود گفته بود که در ولسوالی های رخه، دره و افشار ولایت پنجشیر عملیات گسترده بر ضد به گفته او باغی های متمرد انجام شده که در نتیجه 40 تن از جمله 3 قماندان آنها کشته شدند و به شمول یک قماندان 101 تن دیگر اسیر شدند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار تحقیقات جدی در مورد ادعای کشتار اسرای جنگی توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر شده گفت که عاملان این رویداد باید توسط یک محکمه مستقل محاکمه شوند. در نشست مخالفان طالبان به اشتراک از جمله احمد مسعود که پنج شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت، نیز در مورد وضعیت بشری جاری در افغانستان به شدت ابراز نگرانی شده است. در اعلامیه پایانی این نشست از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری خواسته شده تا جنایات ضد بشری در افغانستان را مستند ساخته، در تحقق عدالت مساعدت کرده و در امر نظارت بر وضع تحریم ها بر طالبان کمک کنند.
شماری از وکلای مدافع زن میگویند حکومت طالبان با آنان جواز کار نمیدهد. آنان که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در قالب انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند، اکنون بیکارند. این وکلای مدافع زن دارای تحصیلات عالی در حوزه تخصص خودند. آنان همچنان میگویند هیچ یک از مسئولان مربوطه حکومت طالبان حاضر به گفتگو و دیدار با آنان نیست. شرح بیشتر در این گزارش.
دادخواهی ما نتیجه نگرفت، هنوز بود که بندی شویم، خداوند نجات ما داد. و اهل سخن نیست در این نظام هیچ مرجعی.
نویده از سال 1395 تا حاکمیت دوباره طالبان با عنوان وکیل مدافع کار کرده. میگوید اکنون اما برایش جواز کار داده نمی شود. این وکیل مدافع زن که میگوید دانش آموخته رشته شریعت است، حال اما بیکار است. نویده میگوید با وجود اعتراض ها و تلاش های آنان برای دستیابی به حق کار، حکومت طالبان حاضر به شنیدن صدای او و همقطارانش نیست.
وزارت عدلیه هم طبقه اون است اجازه فعالیت مطلقا نمیده، حتی ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمیتند، بس جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمیکنند و حتی اعلان کردند که تصفیه مالیاتتان توسط برادرتان، شوهرتان و پدرتان اجرا کنند، در حالی که هر کس به مسلک خود وارد است که طبقه ذکور یا محرم مملیتانند که مو حساب مالیات ما تصفیه کنند.
وکلای مدافع زن در دوره جمهوریت مطابق قوانین ملی و بین المللی زیر چتر انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند. طالبان اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان این انجمن را در ماه قوس پارسال با وزارت عدلیه حکومت خود مدغم کردند. به گفته این وکلای بانو، از آن پس تا کنون وکلای مدافع زن بیکار شدند و شماری هم که سرپرست خانواده های خود بودند حیران پیدا کردن نان شب و روزشانند. یک تن دیگر از وکلای مدافع زن که نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان می کند، نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، می گوید طالبان به آنان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان سهم نمی دهند.
ما چندین بار به پشت دروازه وزارت عدلیه مراجعه کردیم، اصلا بر ما به داخل وزارت عدلیه اجازه ورود داده نمی شه. اصلا عرایض ما که برشان میتیم، یک نفر از داخل وزارت عدلیه میایه، یک خدمه میایه و عرایض بارا میگیره میبره، اصلا دیگه معلوم نمیشه که عرایض ما به کجا میره، با کی شریک میشه، جواب مثبت بر ما دریافت داده نمیشه.
انتقاد دیگر این وکلای مدافع بر حکومت طالبان این است که با دولتی ساختن وکلای مدافع مرد و حذف وکلای مدافع زن، زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در دستگاه عدلی و قضایی را به صفر کاهش دادند. با تلاش های زیاد نتوانستیم با وزارت عدلیه حکومت طالبان تماس برقرار کنیم، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه قوس پارسال به رادیو آزادی گفته بود تمام وکلای مدافع می توانند که با گرفتن جواز از وزارت عدلیه حکومت طالبان به کار خود ادامه دهند. آنچه که به گفته وکلای مدافع زن چالش برانگیز است و به درخواست های زنان در این بخش توجهی نمی شود. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. به گفته آنان تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان حدود 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه